پرسش پاسخ صفحه 342. چه زمان وقتی جنین تشکیل میشه روح در اون دمیده میشه؟ روح در جنین، حالا اونطوری که احادیث وارد شده، که البته احادیث دو تا برداشت ازش میشه، در 4 ماهگی و 40 روزه هر دوتا برداشت از حدیث میشه. حالا دیگه علم پزشکی شاید بتونه اینجا کمک کنه که کدوم نظر ارجحیت داره. به هر حال در سن در 40 روزگی جنین اولین نشانه های حیات درش داره، ولو که حیات نباتی هست ولی بالاخره حیاتی درش هست. حالا احتمالا همینجور باشه، در 40 روز حیات زندگی نباتی هست انگار به مثل گیاهان، و در 4 ماهگی یک زندگی کامل، یعنی یک حیات کامل، یک انسان کامل اونجا بهش داده میشه. و حالا به این شکل اگر باشه دیگه میشه 4 ماهگی. طبق آیه 14 دلیل تبریک گفتن خداوند به خودش نسبت به آفریدن انسان چیست؟ ممنون میشم اگر دلیل علمی یا غیره دارد بیان بکنید. این که الله از ابتدا که از خاک، حالا خود خاک هم داستان داره، وقتی فرموده اساره ای از خاک ها، چکیده ای از خاک ها، سلالت منطین، این خاک از کجا اومده؟ حالا دیگه باید بریم در تشکیل این ستاره ها و سیاره ها که به چه شکل این سیاره ها ایجاد شدن، از بقایای هزاران ستاره و سیاره دیگر میاد یک سیاره دیگر تشکیل میشه یا ستاره دیگر تشکیل میشه، و از چندین ستاره و سیاره موادی که در اونها وجود داره، آهن، کلسیوم، چیزهای دیگر، میاد یه جا و در یک کره جمع میشه، و به این شکل اون خاک که مایحتاج زندگی قرار بعدن موجوداتی در اونجا زندگی بکنن، میلیاردها سال قبل همه چیز براش مهیا میشه که بعدن زمینی ساخته بشه که قرار بعدن درش علف و درخت در بیاد که انسانهایی و حیواناتی بتونه ازش بخورن که اون مواد با بدنشون سازگاره. خب ببینید از چند میلیارد سال قبل و تا پیدایش انسان این برنامه ریزی چه کسی میتونه انجام بده و از قدرت چه کسی بر میاد غیر از الله، که چقدر بلند مرتبه هست که همچی کار عظیمی رو برای آفریدن انجام داده، که سوره مبارکه حج در آخرین صفحه خوندیم آیه 73 بود که تمام قدرت های دیگر یک مگس رو هم نمیتونن خلق بکنن. حالا این رو ببین و اون رو ببین و با هم مقایسه بکن، آدم میفهمه که به کدوم یکی آفرین و تبارک الله بگیم. اگه شخصی عمل زشت ناپسند زنا رو انجام بده در سنی که هنوز به سن تکلیف نرسیده و خودش هم نمیفهمیده، تا بعد از چندین سال بعد که متوجه میشه، حالا اون شخص آیا گناهکار میشه؟ زمانی که شخص مثلا به عنوان یک عملی که با اختیار خودش نیست، حالا با تهدید از یک بزرگتر یا با یک حقه یا به هر شکلی اون رو وادار میکنه به کاری، اون شخص دیگه به فرموده پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمودن رفع عن امتی الخطأ و النسیان و مستکره علیه، آدم وقتی که نمیفهمیده و وادار به یک کاری میشه و فریب میخوره، اون گناهکار نیست. گناهکار نیست و اگر برای زندگی کسی اتفاق افتاده میبایست از فکر اون در بیاد، پیش خدا گناهکار نیست و چیزی که مکلف هست این که خودش رو درگیر گذشته نکنه. آدم مکلف به آینده هست که از لحظه لحظه وقت خودش برای ساختن، برای آینده استفاده بکنه. اجازه نداره وقت خودش رو برای چیزای لغو بگذرونه، و یکی از مصادیق لغو همینه که سیر بکنه در گذشته، در کودکی، در هزاران چیز دیگر، و در گذشته باقی بمونه. این لغوه، این بیفایده است، و انسان مؤمن حق نداره در گذشته زندگی بکنه و هی حسرت گذشته بخوره. گذشته رو باید فراموش کنه و مطمئن باشه که خدا پای قول و وعدش هست، گناهکارم نیست، و بره برای ساختن زندگی جدید و بندگی بهتر در روزهای پیش رو. برای دستیابی به بهشت فردوس از میان ارکان و واجبات نماز، چرا اول از هر چیز خشوع و حضور قلب واجب دانسته شده؟ بله، بسیار خوب، سوال خوبی هست. این که به عنوان اولین صفت انسان خوشبخت و مؤمن واقعی نماز با خشوع هست. نماز با خشوع یک خصلت خیلی خوبی درش وجود داره که اون راز قضیه است، رمز قضیه است، و اون راز تواضعه. آدم متکبر هیچ وقت نه یاد میگیره نه حاضره که به خاطر دیگران از منافعش، ولو که حقش نیست، دست نمیکشه. آدم متکبر حق رو نمیپذیره. انسان متکبر دچار تبعیض میشه، دچار ظلم میشه، دچار خشونت میشه و هر کاری انجام میده. وقتی که آدم اون تکبر از خودش بیرون کرد، دور کرد و متواضع شد و مطیع شد در مقابل خدا، اون شخص دیگه چون خدا رو مد نظر داره و حاضره که حرف شنوی داشته باشه از خدا، این میشه خشوع. اون آدم دیگه با این آدم میشه حرف زد، میشه چیزای دیگه رو ازش تقاضا کرد و انتظار داشت. در غیر این صورت تو به یک انسان متکبر، اصلا بعضی انسان ها هستن شما میدونید اصلا نمیتونید حرف نماز باشن بزنید، اصلا دروازه قفله. یه طوری اخلاقش که نمیشه از نماز گفت، اصلا میپره، اصلا یک رفتارهای از خودش صادر میکنه که آدم اصلا وحشت زده میشه، اصلا نمیشه حرف زد باشه. چرا؟ چون که اونجوریه، اون مدلیه. اولین نکته که آدم باید بیاد و متواضع باشه و این از خشوع نماز و تواضع در مقابل خدا شروع میشه. چون آدم در مقابل یک آدم در قدم اول متواضع نمیشه، اولی که بزرگتر به آدم رو نرم کنه، متواضع کنه، و اون جز خدا هیچ کس نیست. حالا این آدم به وسیله نماز اینجوری در مقابل خدا وقتی که خاضع شد، خاشع شد، با این آدم دیگه همه حرف میشه زد، میشه ادعای حق کرد، میشه حرف با انصاف و عدالت باش گفت، بعد دیگه حلوم و وجر. به همین خاطر اولین خصلت انسانای رستگار خاشع بودن آورده که از نماز حاصل میکنه. حالا امکان داره یه شخص نماز میخونه ولی اصلا این حرفا برای صدق پیدا نمیکنه، متکبره، این در ظاهر داره نماز میخونه، این برای یک منافع دیگه، نمیدونم برای چی، به هر حال این خاضع نیست، این مطیع و حرف گوش کن نیست، به راحتی حق دیگران میخوره. خب این آدم نه فی صلاتهم خاشعونه نه هم افلح المؤمنونه. خب اینا معانی دارن، معانی واقعی در دلشون هست این جملات، یه جملات سطحی و ظاهری که نیستن. بله، بسیار خوب. خب بابت همین الذین فی صلاتهم خاشعون، کارگاه خشوع نماز وجود داره، شما در جریان هستید و هدف از آنها هم همینه که در نماز ما یک خشوع واقعی داشته باشیم. در کارگاه مجازی خشوع نماز کار شده و در کارگاه حضوری. چرا خداوند بعضی جاها کلمه جمع به کار میبرد؟ مثل ما این کار رو کردیم، ثم خلقنا النطفه علقه، و همه اونها. چرا میگه ما این کار رو کردیم؟ این برای تعظیمه، عظمت شأن خدایی، و در زبان فارسی هم خدا رو شکر هست و ما میتونیم معنای این رو درک بکنیم. یعنی فر وقتی با ابهت داره حرف میزنه میگه ما این کار رو کردیم، و وقتی که شما به یه نفری، من به شما میگم شما فرمودید، در حالی که تو یک نفری، تو گفتی، میگم شما فرمودید، دارم بهت احترام میذارم و برات شخصیت قائل میشم. و در این که مقام شخصیت و فهم شأن والای مقام الله هست، داره به فهم ما کمک میکنه که زودتر فهم کنیم شأن والای الله رو، و به همین خاطر از صيغه های جمع استفاده کرده، ما این کار رو کردیم که زودتر به درک برسیم که قرآن و خدا چقدر بزرگند. میشه آیه 3 رو دوباره ترجمه کنید؟ آیه 3، والذین هم عن اللغو معرضون، و کسانی که آنها از لغو و بیهودگی اعراض میکنند، روگردانند. و لغو نگفته چیه لغو، سخن لغو برنامه‌ریزی لغو، کارهای لغو، رفتارهای لغو، نگاه‌های لغو، گوش دادن‌های لغو نگفته. خب کدوم یکی شامل میشه؟ وقتی که یک کلمه به شکل باز استعمال شده، تمام اون مصادیق درش جا میگیره. پس شنیدن موسیقی لغو و وقت گذاشتن در حالی که میتونه، خسته هم نیست، مشکل هم نداره، میتونه کارهای دیگر انجام بده. تماشا کردن یک فیلم که میتونه خیلی کارهای بهتر انجام بده و الان نیاز خاصی نداره، هدف خاصی از این فیلم هم نداره. بحث آموزشی، بحث نگاه کردن بعضای خانواده به عنوان یک وسیله برای محبت و دور هم بودن و به هر حال اگه یه چیزی هم هستم هدفمند باشه، ولو که تفریح و فیلم و پارک رفتن باشه، همه اونها در جای خودش خوبه. و زمانی یک فعل به لغو تبدیل میشه که جای یک چیز بهتر رو گرفته و اون مورد نیاز نیست، الان اضافیه و بیهوده است، بی نفعه. آدم که نباید کار بی منفعت انجام بده. به همین خاطر شامل تمام شنیدن و دیدن و تمام اون کارها میشه. آیا جسد انسان بعد از مرگ اگر مورد اذیت و آزار قرار بگیرد، درد آن باعث میشه که انسان یا روح آن احساس کنه؟ چون حتی موقع غسل میت هم ممکنه آب داغ نباشه، یا در جنگ و غیره که احتمال این آزار دیده میشه. خب ببینید، نه، برای انسان بعد از مرگ اون چیزایی که ما در زندگی احساس میکنیم اون احساس نمیکنه. اگر مثلا آب سرد هست و هوا سرده و میت رو با آب سرد شستن، اونجور نیست که الان گناهکار شده شخص، آب گرم نیست حالا به هر دلیل و میت الان میلرزه مثلا. نه، اون عصبه که در پوست قرار داره و باعث میشه که اون پیام رو برسونه به مغز. الان دیگه مرگ یعنی همین، یعنی از کار افتادن عصب، نخاع و پیام رسانی ها و ارتباط بین اجزا، اینا از کار افتاده و دیگه ما با خودمون نباید مقایسه کنیم. منتها یه سری چیزهایی که از جانب خدا به اون شخص وارد میشه، حالا یا پاداش یا عقوبت، مثل عذاب قبر، اونی که از جانب خدا داره انجام میشه، اون با یک علم خاصیه، اون دیگه خداست که میسپره به ملائکش و اون سر جای خودش باقیه و وجود اون دلیل بر وجود این یکی نیست که حالا ما با اون یکی قیاس بگیریم. آیا روح همان نفس کشیدن هست؟ نفس کشیدن جزوی از روح، نشانه ای از روح، و روح باز هم از سوالاتی که خوندیم در سوره مبارکه کهف، و یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، از تو در مورد روح سوال میکنن، بگو که روح از امر پروردگارم، یعنی یک چیز خاص و اعجوبه است، شما هم جز علم کمی به شما داده نشده حالا در مورد روح و چیزهای دیگه. لذا روح چیه شاید اصلا در تعریف علمی نگنجه. من یک به حساب مباحثه رو میدیدم و یه نفر منکر روح بود و میگفت که اصلا روح نداره. روح یعنی چی؟ روح وجود نداره، اصلا نه زیر دم دستگاه آزمایشگاهی میاد، نه میشه اثبات کرد، نه هیچی. بعضش پرسید خب این حرکتی که داری انجام میدی، خب همین معناش این نیست که تو روح داری و تو رو زنده نگه داشته؟ خب اون ساکت شد، خندید. خب مگه میشه منکر روح شد، منکر زندگی شد؟ خب به هر حال، ولی ما که نه مکلفیم که جواب روح بلد باشیم و نه این که به حساب این مطلب اگر ما نتونستیم درکش بکنیم جزء دیانت و شریعت ما هم نیست و باز هم جزء لغو میشه چیزی که دسترسی به اون سخته، جزء غیبیاته و ما هی وقت خودمون رو پای اون بذاریم شاید جزء غیبی، جزء لغو ها باشه. این قسمت ها هم همون مدیریت زمان. به هر حال روح در تمام بدن پخشه، میدونیم، به مثل انگار که یک دونه زیتون، کجای این دونه زیتون روغن زیتون هست، کجای دونه سیب آب وجود داره؟ خب در تمام اجزای اون دانه زیتون و سیب آب یا روغن وجود داره، پخش شده، روح در تمام بدن پخشه و حالا به چه شکله فقط خدا هست که از این علم کاملا واقفه. آیا سقط جنین مشکل دار طبق مجوز پزشکی درست هست؟ عرضم به خدمت شما، سقط جنین وقتی که اون جنین مشکل داره، این مشکل دار بودن دو تا معنا داره. در یک صورت نه حرامه، در یک صورت بله جایزه. اگر اون جنین به شکلیه که جان مادر رو به خطر میندازه، آره سقط اون جنین درسته و اولویت با حفظ مادره، یعنی اول مادر بعد اون جنین، چون این وجود داره. ولی در صورتی که جنین مثلا مشکل دار هست، اگه منظور اینه که اون دست نداره، یا مثلا چشاش نابیناست، یا مثلا یه مشکل مریضی داره، ناقص العضوه، بعد ما توجیه بکنیم که این که در زندگی بیاد، این که پا نداره، گرفتار میشه، چقدر الان گرونی هست، چقدر آدم دو تا پا کم، آدم می‌خواستن 4 تا پا داشته باشه، باز به زندگی نمیرسه، حالا هیچ کدوم پا نداره، چه داره می‌خواد زندگی بکنه با این توجیهات، بعد بیام این بکشیمش، به قتلش برسونیم که تو برای زندگی به در نمیخوری، تصمیم همچه تصمیمی گناه و حرامه. اون خود خداست که یک انسانی رو میآفرینه و خود خداست که روزی اون رو میده. لذا در اون مسائل هزاران ناقص العاز وجود دارند و دارن زندگی میکنن و کسی به این دلیل حق سقط جنین نداره، ولو که پزشکی هم تجویزش رو داده باشه، چون معیارهای پزشکی دنیاییه، اقتصادیه، نمیدونم جسمیه، معیارهاشون مادیه، دنیاییه. ولی معیارهایی که در شریعت اومده، معیارهاشون ارزشیه، اخلاقیه، کرامتیه، از جنس کرامت، و انسان با ارزشه ولو که دست نداشته باشه. و ارزش انسان میگه به دست نیست، ارزش انسان به چشم نیست، به پا نیست. حتی یه انسانی که از نظر هوشی پایین هست یا مشکل هوشی حتی داره، عقب مونده هوشی هست، ذهنی هست، اون هم با ارزشه، اون هم یک انسانه و میتونه بخنده، میتونه غذا بخوره، میتونه شخصی رو خوشحال کنه، اونم انسانه، کرامت خودش رو داره. لذا شریعت به این چیزا نگاه میکنه و ارتباطی با تجویز پزشکی اصلا نداره. آیه 7 کسانی رو در بر میگیره که ارتباط تلفنی دارند. در اونجا که شخص از عفت خودش مراقبت میکنه، آیه 5 تا برسه به آیه 7 که اون شخص تجاوزکار هست، یه چیزی که به یه چیز دیگه منتهی میشه. اگر اون چیز آخری واجبه، این مقدمات واجب میشه واجب، ما لا یتم الواجب الا به، فهو واجب، قانونه. و اگر اون آخری حرامه و یه سری چیزهایی منجر به همون حرام میشه، همین مقدمات حرام میشه حرام، زیرا که این جاده داره به اون بزرگ راه وصل میشه. بزرگ راه اگر حرامه، جاده فرعیش میشه حرام، اگر جایزه که میشه جایز. مثلا زکات دادن واجبه، حالا برای دادن زکات چه نیازه؟ نیازه که شخص باید بتونه حساب کتاب انبارش انجام بده زیر نظر کارشناس، اگر خودش وارد نیست که غالبا وارد نیستن، برای توزیعش، برنامه ریزی، برای شناخت مستحق و ده ها چیز دیگر، همه میشه واجب. اینا دیگه مستحب نیست، همشون واجبن. اگر نماز واجبه، مقدمات نماز همشون واجبه، این که از خونه بری بیرون واجبه. اگر گفتی اون یکی نماز جمعه مثلا که واجبه، تو باید از خونه بری، هر قدمات واجبه که بری، چون بدون اون نمیتونی بری به نماز برسی. یا ماشین رو استارت کردن واجبه، چون بدون این خودتو به مسجد نمیرسی. پس به این شکل، حالا وقتی که ارتباط تلفنی منجر میشه به وابسته شدن 100%، هیچ کس نگه که من اینجوری نیستم، چون اگر نیست داره توهین میکنه، چون اون انسان نیست، داره میگه من انسان نیستم. هر انسانی وقتی که با یکی مستمرن در تماس شد با جنس مخالف، هیچ وقت دو تا انسان از جنس مخالف نمیتونن به عنوان دوست و خونسا باقی بمونن اگر سالم باشن، امکان نداره. دو تا مرد و دو تا زن میتونن با هم به شکل عادی دوست باشن و به عنوان دوستی ادامه پیدا بکنن، منتها زن و مرد از جنس مخالف نمیتونن دوستی خونسا همینجور ادامه پیدا کنه. 100% حس میاد وسط، وابستگی میاد وسط، عشق و علاقه میاد وسط. همونطوری که هر کس اینجور رفته اومده، کسی بگه نرفته، دیگه عذر میخوام، دروغ داره میگه. کسی اگر بگه این رو این کار، خب وابستگی که اومد چی میاد؟ هیچی. وابستگی این که با هم باید همیشه حرف بزنن و در ارتباط باشن و بعد دیگه اندک اندک میره به سمت چی؟ میره به سمت همینه که عفتش رو از دست میده. حالا عفتش رو از دست میده، عفت کلامی در همون پیام، در همون تماس، چه حرفای رکیکی میزنن، چیزایی که زن و شوهر اصلا به ندرت با هم همچه حرفای روشون میزنن میشه بزنن، راحت این دختر و پسرم به راحتی با هم این حرفا رو میزنن، چیزی رکیک، شهوانی، هوس از مسائل خصوصی خودشون، در اثر چیه؟ در اثر همون مقدمه حرامه که داره به سمت حرام میره و بی‌عفتی داره شروع میشه و بله اینها رو در بر میگیره به عنوان مقدمش. کسی که از ترس این که بچهش معلول بشه یا خارج از رحم بشه بچه دار نمیشه، گناهی داره البته که این شخص بچه اولش دچار همچین مشکلی شده. ببینید، کسی که از اول چیزی رو ایجاد نکرده و ایجاد نکنه گناهکار نمیشه. بچه دار شدن یه اختیاره، الزامی نیست، یه فضیلته. حالا یکی نمیخواد بچه دار بشه و خطری هم تهدید نمیکنه بر نسل انسان ها، خب نشه بچه دار نشه. یکی میخواد یکی بچه داشته باشه، خود داشته باشه. دین اسلام نمیگه واجبه که چند تا بچه، ولی تشویق میکنه که هر چه فرزند بهتر و اینها تشویق میکنه، ولی واجب نیست. خب این چیزی که ایجاد نشده شخص حرام نیست. حالا یا با دلیل که شما فرمودید یا بی دلیل اصلا، ولی وقتی که ایجاد شد حالا دیگه آفرینشه اتفاق افتاده، ما حق نداریم یک آفریده خدا رو با دستمون نابود کنیم. صحبت اینجاست. خداوند به خودش تبریک گفت، اما انسان داره همه چی رو نابود میکنه، حتی از خدا فراتر رفته. فلسفهش چیه؟ عرضم به خدمت شما، خب البته خب شیطان هم قسم، همین قسم رو خورد که من آنها رو از همه طرف میام و آنها رو به اغوا میکشونم. این که حتی از خدا فراتر رفته در ادعا، در زبان، در گستاخی خودش رو فراتر از خدا میبینه و میدونه، و در قرآن هم بارها از همین انسانها اومده دیگه، از یهودیان که خودشون رو فراتر از خدا معرفی کردن و گفتن که ید الله مغلوله و خیلی حرفای دیگه، در رقابت با خدا افتادن. امروزه هم متاسفانه خیلی از فلاسفه، بعد فیزیکدان ها، شیمیدان ها، برخی پزشکان اینجوری پیدا میشن که در رقابت با خدا هن و میگن که خدا علم هست، خدا برای چی؟ همه چی علمه، همه چیز آزمایشه و تا علم هست نیازی به خدا نداریم، خدا مال بیسوادانه. خب این غرور، این تکبر همون قسمی هست که شیطان روز اول خورد دیگه، که من انسانها رو ناشکر بار میارم. حالا اون پزشک، اون آقای مهندس، اون آقای فیزیکدان تمام این دانش آسمانی و کیهانی و انسانشناسی رو داره، خودش هم میفهمه که هنوز چقدر سوالات بی جواب مونده و هیچ دانشمندی هنوز نتونسته کشفش بکنه و تمام این عجایب آفرینش رو میبینه، بعد میگه که ما علم داریم، خدا اینجا چه نیازی داشت؟ خب این دیگه حالا خودتون فکر کنم بهتر میدونید که از کجا نشأت میگیره. تا چه زمانی نماز میشه اول وقت؟ نماز اول وقت، ما در اصل نماز سر وقت داریم، این حرف اوله. الصلات فی وقتها، نماز در وقتش، یعنی تا زمانی که وقتش سپری نشده، مثلا نماز عصر تا قبل غروب خورشید باید خونده بشه، قبل طلوع شمس و قبل غروبها. نماز صبح تا قبل طلوع آفتاب، قبل طلوع شمس، های قرآنه، این اصله. حالا کسی میگه من آخر وسط اونجوری نمیدونم کار برام پیش میاد، خام میرم، مشغول میشم، همین که از آن گفت من نمازم رو میخونم، خانم تو خونه، آقا میرم مسجدم، همون مسجد، همون تایمی که گذاشتم بین اذان و اقامه، میره نمازش رو میخونه، این خوبه، خیلی عالیه. اون که مسجد میره که دیگه اصلا خیلی اصلا همین اصله. حالا به هر حال کسی که میخواد نماز رو تو خونه بخونه، مهم اینه که سر وقت بخونه و اون اول وقتش دیگه اختیاریه، سلیقه‌ایه که شخص میخواد اول وقت بخونه بهتره، راحت‌تره، خب اون موقع بخونه. این فرد میگه اول وقت من اذیت میشم، اونجا خسته هستم، گشنه هستم، دیرتر بخونم کل کارام آزاد میشه، نه اینکه قضا بشه، نه هنوز خیلی وقت داره، من وسط میخونم، خب همون بهتره، همونجا که فکرت راحت تره. بالاخره نماز تو وقت باشه و زمانی که دلت فارغ تر باشه و خشوعت بیشتر باشه، همون زمان بهترین زمانه، چه اول چه وسط، چه از وسط به اونورتر قبل آخر. این که سر نماز حواسمون جمع نیست، جز انسانهای مؤمن محسوب نمیشیم. این که آدم سر نماز حواسش پرت میشه، نه، مغایرتی نداره که انسان مؤمن باشه نباشه، انسان مؤمن هست، چون همه انسانها حتی صحابه هم ذهنشون تو نماز اونور میرفت، پخش میشد، این طبیعیه، طبیعت انسانه. منتها یه نفر نماز میخونه اصلا در بند این نیست، در فکر این نیست، دغدغه این نداره. ابو خلیل گفتن در بند این نیست که من نمازم بهتر بشه. بعد حالا چی میخواد بشه؟ خروجی نمازش هم هیچی، رها کرده، یه چیزی عادتی مسلمانی موروثی داره انجام میده، این دیگه جز مؤمنان نیست. این دوتا قضیه با هم دیگه کاملا جدا هستن. چرا دایناسورها نابود شدن نمیدونم، الله اعلم. به هر حال که فعلا شکر خدا بکنید که نابود شدن، چون با این جمعیت جهان و این دایناسورها اگر میبودن و دایناسورهایی که پرواز هم میکنن گوشخوار بودن، انسان خوار باشن، خب چقدر میبایست انسانها دست به کشتن دایناسورها میزدن امروزه. خب مجبور بودیم ما انسانها بکشیم، همین شما مجبور بودید بکشیدش، چون اگر نمیکشتید اون آسیب میزد به خودتون و از خانوادتون. خب آدم مهمتره یا دایناسور؟ البته که دایناسور هر چقدر مهم باشه از آدم که مهمتر نیست. لذا خدا رو شکر اصلا میلیون ها سال قبل آمدن انسان دایناسوران نابود شدن و این لازمه آمادگی کره زمین بود برای آمدن انسان. چیزهایی که جون انسان ها رو به خطر مینداخت و قابل کنترل نبود رفتن، خب لطف خدا بود. در آیه 6 که از واجهم آورده، آیه ربطی بین که تا 4 همسر جایز هست هم داره یا منظور دیگری دارد؟ چه سوالات خوبی میپرسه. این که از واجهم آورده الا علی از واجهم، تا 4 تا همسر، از اینجا خوب نمیشه فهمید. این یکی 4 تا همسر جای دیگه که سوره مبارکه نساء بیان فرموده و خوندی مجام توضیحات لازم داده شد. منتها این آیه مثلا قبل از نزول این آیه، البته هم قبل از نزول سوره مبارکه نساء، هنوز تا این آیه نازل می شده، یک مرد 100 تا ازدواج داشته. من ازدواج، اون 100 نوع ازدواج ارتباط داشته با اون همه زن و تحت نظارت خودش و ازدواج خودش در می آورده که قرآن میاد محدودش می کنه. شما حق نداری 100 تا زن بگیری، چه خبر زن ها که آدم هن. شما چجور می خواهید به این همه زن برسید؟ و آورده تقلیلش داده، محدودش کرده به 4 تا زن به شرطه ها و شروطه ها و الا یک زن، در صورتی که اون شرطه ها برآورده بشه در صورت یک سری مسائل و قضایای دیگه، خدا تا 4 تا نهایتا اجازه داده. که اونجا توضیح داده شده که اگر این اجازه 4 تا همسری نبود چه وضعیت سختی پیش می اومد برای خانم ها، نه برای آقایون، برای خانم ها در قدم اول، بعد آقایون. این رو اونجا مفصل توضیح دادیم، میتونید سوره مبارکه نساء رو دوباره گوش بدید. واجبه که به کسی که زکات میدیم حتما بگیم پول زکاته. بله، ببینید وقتی که شما پول به یه نفر میدی و نمیگی پول زکاته، فکر میکنه که تو داری بهش محبت میکنی و خودش رو شرمنده میکنه و فردا مدیون شماست، یه جایی باید از حق خودش به خاطر شما کوتاه بیاد جبران کنه و بالاخره حس شرمندگی داره و شما منت دارید رو سرش. ولی وقتی میگی این پول خداست، پول زکات، مال من نیست، حق خودته، دیگه اون رو وارد شرمندگی نمی کنی، مدیون شما نیست. ببینید این خیلی مهمه که ما حق نداریم سوء استفاده بکنیم از پول زکات به نفع شخصیتمون، منافعمون، این که حرام میشه. پس میبایست بگیم اگر رو در رو هست. حالا به همین خاطر ما در حرج نیفتیم، طرف هم در حرج نیفته، بهتره که رو در رو هم نباشه، بیا اشکال دیگه باشه که الان عرض کردیم. اونجا لزکات فاعلون برنامه ریزی خوب برای نتیجه دادن زکات، چه بسا امکان داره زکات مثلا یه زکات یه نفر یا چند نفر تبدیل بشه به یه شرکتی، به یه چیزی که درآمدزایی داشته باشه و بعد تمام درآمد اون شرکت، درآمد و سود خالصش، حالا دیگه بره به جامعه هر بار افرادی رو تأمین کنه. تو چه کاری بلدی؟ کارواشی بلدی؟ یه دستگاه کارواشی، این مغازه فلان در اختیار تو، برو کار کن و برو سر یک شغلی، به جای که مثلا بهش 1,000,000 تومان بده که بخوره یک روزه تموم بشه، اون رو وارد شغل میکنه، یعنی شغل آفرینی و ایجاد یک کار با پول زکات. و به هر حال این کار بزرگی هست که میبایست عقل جمعی و افرادی که در منطقه مسئول هستن این کار رو انجام بدن و برنامه‌ریزی برای زکات داشته باشن. این به عنوان مثال خیلی کار رو میشه برای زکات انجام داد که متاسفانه تمام اون اهداف زکات اومده تقلیل پیدا کرده و همین که دست این و اون و اون فقط همینجور پول نقد بدی و هیچ مشکل از هیچ کس حل نشد. قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.